بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسه های اخیر عرض کردیم که در فرهنگ اسلامی برای بشر دو راه وجود داره که یکی به سعادت نامحدود و یکی به شقاوت نامحدود منتهی میشه. راهی که به سعادت منتهی میشه راه ایمان است و قدمات و لواحق و شرف نتایجش، و راهی که به شقاوت منتهی میشه کفر است و مقدمات و شرار لوازم میشه. و از اونجا که انسان فطرتاً تابع به سعادتش هست و نمیتونه نخواسته باشه سعادتش را، باید این حقیقت را درک کنه و باور کنه و بر اساس راهنمایی های انبیا صلوات الله علیهم اجمعین سعی کنه مسیر ایمان را از مراتب نازله این که دائم طی کنه به سوی بی‌نهایت، و همینطور مواظب باشه، پرهیز کنه که در دام کجراهه کفر نیفته که به سقوط ابدی منتهی میشه. قبلا هم بحث‌های مفصلی کرده بودیم، اجمالا هم اشاره کردیم که ایمان در واقع دو تا رکن اساسی داره، یکی شناخت است و یکی التزام به لوازم شناخت، که این دومیش بیشتر جنبه اختیاری داره. این که باعث میشه ایمان یه امر اختیاری تلقی بشه مال این عنصر دومیش. به هر حال برای این که ما بتونیم بعد از اینکه راه انبیا رو باور کردیم و ایمان آوردیم و اصل این مسئله فطرت ما ایجاب میکنه، ما رو تحریک میکنه که در مسیر ایمان پیش بریم، و یکی از امور فطری انسان همینه که در چیزهای خوب به هیچ حدی قانع نمیشه و به یک معنا بی نهایت طلب است. حالا اینا به عنوان یک بحث عقلی و فلسفی من نمیخوام مطرح کنم، ولی همه ما تجربه داریم که از یه چیزی که خوشمون میاد دوستش میداریم به این حد هیچ حدش قانع نیستیم. اگه غذای لذیذی میخوریم دلمون میخواد همیشه این غذا بخوریم، اگه بدونیم لذیذترش هست میخوام بریم دنبال لذیذتری. اگر از دیدنی های زیبا لذت می‌بریم دلمون میخواد همیشگی این لذت باشه. اگر در یه عالم یه دیدنی لذیذتری باشه، دلمون میخواد اونو پیدا کنیم. اگر دنبال قدرت میدیم، به هیچ حدی از قدرت اکتفا نمی کنیم. اگر تمام قدرت زمین را در اختیار ما بگذارن، میریم فکر آسمان ها، بریم کرات آسمانی را تسخیر کنیم. همین تو که دارن می کنند دیگه. همه اینا نشانه این است که فطرت ما به هیچ حد محدودی قانع نیست. چیزی که موافق فطرتش باشه میخواد پیش بره و هیچ حدی را مشخص نمی کنه. دیگه بستگی داره به این که چنداز شرایط مساعد باشه و عمرش کفاف بده، امکانات باشه که اون را کسب کنه. طبعا اگه باور کردیم که ایمان راه سعادت هست، نباید به هیچ حدی از ایمان اکتفا کنیم. باید سعی کنیم لحظات عمرمون را بیشتر ازش بهره بگیریم تا در این راه بیشتر پیش بریم، به کمالات بیشتر نائل بشیم. اگه کسی در این راه به مراتب نازل اکتفا کنه، یه روزی قطعا پشیمان خواهد شد و دچار یک عذاب حسرتی وقتی ببینه کسان دیگری در حد او بودن. پس که دوتا برادر، یکی به مرتبه نازله ایمان اکتفا کرد، همین که مسلمان است و ارتکاب گناه نمی کنه و نماز و واجبش انجام میده و همین مراتب ساده نمی. اما دیگه اهتمام بیشتری برای تقویت ایمانش و عمل به لوازمش نکرد، همین حدی که واجباتش عمل کنه، محرمات شد. اگه در روزی چشم باز کنه و ببینه که اون برادرش که در امکانات با اون مساوی بود، همراه او بود، حالا رفیقش یا برادر نسبی، و او سعی کرد در اون را پیش بره، حالا به کجا رسیده، چه مقاماتی داره. همین حسرت این که عمرش را درست استفاده نکرده او را عذاب خواهد داد. در کارهای ساده هم ما آزمایش میکنیم، یه سرمایه داشته باشیم، فرض کنید کسب کنیم، یه کسبی را ما انتخاب کردیم، یه معامله این کردیم که 100% سود داشت فوقش کنم. رفیق ما یه راهی را بلد بود، یه کاری را پیشه کرد که 10 برابر این سود کرد. حالا شما 10 برابر یه خود بیشترش کنید، چند تا دیگه صفر هم بذارید و علمه شد. یه وقتی چشم باز کنه این ببینه اون سودی که آورده مقیاسش 1 است، اونی که سودی که رفیقش برده میلیون ها تجاوز کرده. خیلی آدم حسرت میخوره، چرا من این کارو نکردم؟ منم همین سرمایه رو داشتم، همین امکانات رو داشتم. او رفت اون معامله رو کرد، اون قد سود کرد، من تنبلی کردم، درست تحقیق نکردم، کار نکردم، اینقدر عقب مونده. دیگه وای بر اون وقتی که آدم ضرر هم بکنه، سرمایه شما دست بره. اون وقتی که کشنده ترین عذاب روحی را خواهم داشت. به همین مناسبت در قرآن روز قیامت یکی از اسمایش یوم الحسره هست، و انذرهم یوم الحسره. پس مقتضای این که ما این را باور کنیم که قرآن می فرماید راه صحیح راه ایمان است، انبیا روی این تأکید کردن، ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین تأکید کردن، این همه تلاش کردن، شاگردانشون به اون صورت سوق دادن، تربیت کردن. اگه ایمان داریم باید این انگیزه در ما هم پیدا بشه، ما اکتفا نکنیم به این مراتب نازلی. همه اجمالا میدونیم که ایمان مراتبی داره. در روایات هم یه تقسیماتی برای مراتب ایمان شده، هم تقسیم معروفش که ایمان 10 درجه داریم، سلمان درجه 2 دهم بود، ابوذر درجه 9 و سایر اصحاب اینا درجات پایین تر میگه. ولی اینا یه تقسیمات کلی است. اگر ریز بشه کسی در مطالبی که از روایات استفاده میشه، این تقسیمات خیلی بیشتر از اینا و فاصله بین هر مرتبه و مرتبه دیگه خیلی بیش از اون چیزایی است که در ذهن ما میگنجه. به هر حال اگه بخواهیم در مسیر ایمان پیش بریم، یعنی ایمانمون کاملتر بشه، به لوازم معرفتمون بیشتر ملتزم بشیم، طبعا باید اون دوتا عنصری که سازنده ایمان هستن اینا رو تقویت کنیم. گفتیم از دوتا عنصر تشکیل میشه، یکی شناخت، یکی هم اراده بر التزام به لوازم. بفرمایید ساده ترش علم و عمل. خب اگه بنا گذاشتیم که ما در این مسیر پیش بریم و معرفتمون را تقویت کنیم تا ایمانمون قوی تر بشه، تا اون مراتبی که خدا برای اولیاء خودش برای انسانهای کامل مقدر فرموده، نصیب ما هم چیزی بشه از اونها. چه باید بکنیم؟ یه بحث هایی درباره معرفت خدا و اولیای خدا و متعلقات ایمان، وحی و نبوت و ولایت و این مسائل هست که در کتاب های کلامی در امثال اینها بحث میشه و براهین اقامه میشه، اثبات وجود خدا، صفات خدا. البته اینها در جای خودش خیلی ارزش داره، اما اینکه چه اندازه در رشد ایمان ما مؤثر هست یه خود جای تأمل داره. چون عملا میبینیم کسانی ممکنه سالیان درازی به این بحث ها بپردازن، به تعبیر روایات مو را بشکافند، موشکافی کنند، اما در مراتب ایمانشون و آثاری که در عمل میگذاره چندان پیشرفتی نمی کنه. مخصوصا آثاری که در بعضی روایات برای ایمان و معرفت خدا و اینا بیان شده، میبینیم آثارش در اونا ظاهر نمیشه. خودمون سالیانی بحث صرف میکنیم سر این مباحثی، استدلال میکنیم، شاید تکالیف تکلیف واجبی هم باشه، مخصوصا داری رد شبهات و اینها، باید این اصطلاح رو یاد بگیریم، شبهات رو رفع کنیم. اما اونجور که باید در خودمون، در دل ما اثر نمیگذاریم. اون نورانیتی که باید ایجاد کنه، اون آثاری که باید برش مترتب بشه نمیشه. این به خاطر این است که معرفت تنها این معرفت هایی که از راه مفاهیم ذهنی پیدا میشه، تنها اینا نیست. اینا میتونه کمک کنه به رشد معرفت در یک مراحلی، اما اونی که مطلوب هست و رشد حقیقی برای روح انسان، نورانیت برای انسان ایجاد میکنه، یه موهبت خدادادی است. شاید اون روایت معروفی که همه ما شنیدیم، از علم نوران یقذفه الله فی قلب من یشاء، ناظر به اون نور معرفت باشه. اون شرایط بیشتری داره غیر از درس خوندن و فکر کردن و بحث کردن و کتاب نوشتن و حاشیه زدن و این حرف ها، یه چیزای دیگه هم میخواد. فقط با اینا اون پیدا نمیشه. اگه بخواهیم ما راه صحیحی بریم همون راهی که انبیا ما را دعوت کردند. در آیات قرآن بهش اشاره شده، در تعالیم و سیره ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین دیده میشه. اونا بریم چه کار باید بکنیم؟ قدم اولش همین است که واقعا باور کنیم ما که یه جور معرفتی هست که بیش از این مفاهیم و جواب اشکال دادن و اینها یه کاری دیگه هم ازش میاد، یه تأثیری هم در روح ما داره، یه نورانیتی در دل ایجاد میکنیم، بلکه حتی گاهی قدرت در عمل هم ایجاد میکنیم. اونم اعمالی خیلی فراتر از اون اعمال محسوس و طبیعی که سراغ داریم. خب خود این باور کردن هم بالاخره مقدماتی داره. بهترین راهی ساده ترش این است که برای ماها که الحمدلله به منابع و عارف اهل بیت دسترسی داریم، آشنایی داریم، میتونیم استفاده کنیم، میدونیم اونا چی گفتن، درست گفتن، گزاف نگفتن، برای ما خیلی راه آسان‌تر است که اینا رو زودتر و بهتر باور کنیم. حالا کسانی که هنوز باید اثبات امامت اهل بیت براشون بشه، خب طبعاً به این آسونی ها حرف اونا رو نمیپذیرن. بعد از امامتشون و مثلا خلافت و اینا باید اسمتشون ثابت بشه، علوم لدنیشون ثابت بشه. ما الحمدلله این مراحل رو گذروندیم. خدا الحمدلله این موهبت رو به ما فرموده که به برکت تلاش‌های علما و بزرگان و مربیان و پدر مادر و دیگران اینا رو باور داریم. احتیاج نداریم به این که در این جور مجالس به اونا ببریم. اما خود فرمایشات اونا داره این که معرفت خدا چی هست و چه آثاری داره، خود اونها علاوه بر این که نور است میتونه در ما انگیزه ایجاد کنه که بیشتر دنبالش بریم و ببینیم چی فرموده و میدونیم هر چی فرمودن درست. اونا درباره معرفت خدا چی فرمودن، چه اندازه ارزش برای این مسئله قائلن. خب همه ما هم بالاخره یه ضعف‌هایی داریم، خودمون میدونیم برای یه چیزایی ارزش قائل میشیم که در قرآن و در مکتب اهل بیت چندون برای اونا ارزش قائل نیستن. حالا نمیخوام مثال بزنم و وقتمون رو میگیرم و اینا، بالاخره همه با بیشتایی دل خوش می کنیم، دوست می داریم، دلمون می خواد کسب کنیم، چیزایی که ربطی به معرفت خدا ایمان نداره. خیلی هم گاهی بهش علاقه پیدا می کنیم، اگه دستگیرمون بیاد می خواد حفظش کنیم. از مال هست، از فرزند هست، از همسر هست، از مقام هست، از پست هست، از شهرت هست، از تیتر و عنوان و القاب هست، چیزایی که همه ما کما بیش واقعا مزش ششیدیم. ولی اینا در پیشگاه الهی و اولیای خدا اینا ارزشی نداریم. وقتی اونا یه چیزایی رو خیلی ارزش براش قائلند، ما باید خود حواسمون رو جمع کنیم، دقت کنیم، اینا رو ساده نگیریم. متاسفانه خیلی وقتها حتی ما هم که هم شیعه هستیم و هم افتخار نوکری و سربازی دستگاه آقای امام زمان جلال الله فرجه و شریف را داریم، وقت نمی کنیم از این روایات رو ببینیم و مطالعه کنیم. مثلا نهج البلاغه را مثلا چند درصد ما همه نهج البلاغه را درست مطالعه کردیم، تا دقت شرحی ازش دیدیم، یه دور تفسیر قرآن رو مثلا کامل دیدیم؟ فکر میکنم اونایی که مثل من هستن، یعنی کم کار کردن در این راه، کم نباشه. یه داستان یادم اومد، نقل کرده از مرحوم آقای اشراقی و اسم ایشون شنیدید، از منبری های معروف زمان مرحوم آقای گرجدی بوده که هم خیلی ملا بوده، هم منبر خیلی عالی داشته و هم موقعیت اجتماعی مهمی داشته. خانواده بزرگی هستن در قوم، هم ملاک و اموال فراوان به نام داشتن، زمین های اشراقی به نام معروف. پسر ایشون داماد امام بود. اون آقای اشراقی که منبری بود، من خودم نبودم ولی شنیدم ایشون یه وقت در مدرسه فیزیک داره طلبه ها خیلی منبر میرفت، خیلی اهتمام داشت طلبه تربیت کنیم. یه وقت اون منبر فرموده بود که چند نفر از شما هستید که چند تا شرح نهج البلاغه مطالعه کرده باشید؟ هر کس بلند شد از شما بلند کنیم. هیچ که جواب نداده بود. فرموده بود بگید چند نفر هستید که اسم 10 تا شرح نهج البلاغه بلد باشید. حالا ایناش جزئیاتش من درست یادم نیست، یه همچو سوالاتی آمد. باز کسی دست شو برن نمید. فرموده اون چند نفر هستید که بگید من چند تا شرح نهج البلاغه اسمش رو بلنه. وای چند نفری بلند شده بودن، 2-3 تا شرح نهج البلاغه اسمش رو بلنه. ایشون فرموده بود که من 70 شرح نهج البلاغه را مطالعه کردم. شما اسم 7 تا شرح نهج البلاغه هم بلد نیستید. خب یک کسانی هم چه توفیقه آتی دارن از روایات اهل بیت، از تفسیر قرآن، یا مثالی کسانی فرض کنید مثل علامه طباطبایی یا امروز آیت الله جوادی حفظه الله، عمری را صرف تفسیر قرآن میکنن، سالیان درازی با چه دقتی. اون کسانی هم حسن شاید خوندن چند آیه قرآن هم خیلی آسان نباشه براش. بالاخره این بی‌توفیقه ها اسما خورده باید حواسمون جمع کنیم از این غفلت ها، از این اطلاعاتی که این برش هم شرایط زمان هست میدونن. بالاخره هرچی میشه آدم از فرصت ها استفاده کنی، یکتی اونسش رو با قرآن و کلمات اهل بیت بیشتری. حالا من به عنوان نمونه یک روایتی که درباره اهمیت شناخت خداست، شناخت خدا خیلی خوبه، واجب هم هست و در علم کلام هم اول اصرار میکنن که واجب هست آدم بره کسب معرفت خدا بکنه، به دو تا دلیل و الی آخر. اما حالا یا معرفت خدا چه اهمیتی داره و چه مراتبی داره؟ یه مرتبه از معرفت خدا که ما داریم همینه که میگیم یک کسی هست که این عالم را آفریده. حتی در فلسفه و کلام هم اونی که اول اثبات میشه و برهان همینه که یه واجب الوجودی هست، یه موجودی هست که وجودش ضرورت، وجودش از خودش. بعد به کمک براهین دیگری اثبات میشه که علم دارد، قدرت دارد، دیار دارد. ما در علم کلام و در فلسفه و علوم که بحث میکنیم همین چیز هست. اون چه از قرآن و اهل بیت هم عموم ما بلد هستیم همین صفاتیست که در قرآن اومده، سمیع، بصیر، خبیر، علیم، قدیر، اینا میدونیم، معتقد هستیم واقعا. اما حالا این معرفت ها آیا همینه؟ بیش از این نیست؟ مراتب بیشتری داریم؟ چه تأثیری در زندگی ما داره، در رفتار ما، در ایمان ما. شاید کسانی باشن حدشون همینه، بیشتر از این نمی کشن، یا شرایط فهم و علمشون ضعیفه، یا زندگیشون طوریست که نمیتونن بپردازن به اینا. همین اندازه ها که اینا رو بگن دیگه براشون کافیه. اتفاقا در بعضی روایات هم هست که سوال کردن حق معرفت و خدا چیست، همین اوصاف رو ذکر فرمودی، خدا رو بشناسید، این که عالم است، قادر است، سمیع است، بصیر است، همیشه بوده، همیشه خواهد بود، اول است، آخر است و کفو و همتایی نداره و لیسه که مثلی میشه. این حاضر حق به معرفت خداست. برای کسانی که کلاس اول باشن حق معرفت هم همین، همین اندازه بیشه. اما در روایات یه چیزهایی برای معرفت ذکر شده که اجوالا آدم میفهمه با اینا خیلی فرق داره. اون معرفت هایی که دوست دارن اهل بیت که شاگردانشون، پیروانشون اونا رو کسب کنن، بهش برسن، خیلی با این مفاهیم ساده تفاوت داره. یه روایاتی هست، روایت نبوی است از پیغمبر اکرم که حتی اهل تسنن نقل کرده که اگر کسی خدا را درست بشناسه، خدا به دعای او کوه ها را از جا میکنه متلاشی. یعنی شناخت خدا چنین قدرتی به فرد میده، چنین لیاقتی میده که مستجاب و دعوه میشه، اونم در این حد که اگه دعا کنه کوه ها متلاشی بشه، دعاش مستجاب بشه. یا قدرتی به انسان میده که بتونه روی دریاها راه بره، یمشی علی البحور، ولی بعد در بعضی روایات مطالب خیلی از اینا بالاتره. حالا اجازه بدید من یه روایت بکنم، صلواتی بفرستم. این روایت در کافی شریف هست، از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده. فرمود لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدوا اعینهم الى ما متع الله به الاعداء من زهره الحیات الدنیا منعیمها و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم. می فرماید اگر مردم می دونستن که معرفت خدا چه ارزشی داره، اگر درک بکنن ارزش معرفت خدا را، هیچ وقت سرک نمی کشن به این نعمت هایی که دشمنان ما از انواع و اقسام نعمت های دنیا ازش بهرمند هستن، این ثروت های کلان، لذت هایی که در عشرت که دعا می برن، چیزهایی از این قبیل، اصلا این اعتنا به اینا نمی کنن، سرشون بالا نمی کنن ببینن اصلا اونو چکار می کنن در چکار نمی. ما مدو اعیانمون، اصلا چشمشون رو نمیندازن به اون طرف ببینن اونا چی دارن. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجله. همه این عالم دنیا به نظر اونها از این چیزهای کثیفی که تو گوشه افتاده زیر پا میمانید، پا میمانید روش که له بشه. آدم تو چوکوسه گاهی میبینه یه چیزی مثلا کثافتی آلودگی هست، پا میمانه پاش لهش میکنه. میگن اگه میدونستن معرفت خدا چیه، همه دنیا مثل این چیزی بود که زیر پاشو له میکنه، اصلا هیچ ارزشی براش قائل نمونه، اونقدر پس بود که میخواست لهش کنه، اصلا اثری ازش نبود. ولن نحیمو به معرفت الله عز و جل و تلذذو به ها، تلذذ من لم یزل فی روضات الجنات مع اولیاء الله. اگه معرفت خدا داشتند میدونستن مرگ خدا چه ارزشی داره، اونچنان لذتی میبردن، نمیفهمن لذتی که صاحبان زخارف دنیا دارن، سلاطین دارن، نمیدونن متنعمین دارن، یا اون لذتی که اولیاء خدا در بهشت ها میبرند، اونا تو همین عالم از معرفت خدا چنین لذتی میبرند. یه خود جای تأمل داره نیست؟ اگه میدونستن معرفت خدا چه مزایایی داره، چه ارزشی داره، اون لذتی که اولیاء خدا در بهشت ها میبرن، نه متنعمی دنیا در دنیا، لذت های دنیا بهشتی که اصلا قابل وصف برای ما نیست، در همین دنیا از معرفت خدا اونچنان لذتی میبردن، لذتی که اولیاء خدا در بهشت ها از نعمت های آخرتی میبرن. تلذذو بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنات مع اولیاء الله. بعد می فهمد ان معرفت الله عز و جل انس من کل وحشه و صاحب من کل وحده و نور من کل ظلمه و قوة من کل ضعف و شفاء من کل سقم. معرفت خدا کسی که اونا داشته باشه هیچ وقت از تنهایی نگران نمیشه، وحشت نمیکنه از هیچ درد و بیماری، رنج نمیبره، اصلا خود این معرفت شفای درده. هیچ وقت احساس تاریکی و تیریکی در زندگیش نمی کنه، همیشه در نور هست. آیا این همون معرفتیست که ما با خوندن کتاب های مثلا عقاید و فلسفه و اینا به دست گیریم؟ اینا همینجوری؟ به نظرم اندکی فرق داشته. این معرفت چیزیست که خدای متعال باید به اون کسان که لیاقتش رو که پیدا می کنه به قلبشون احفاظه کنند. به این سادگی ها اینجوری دست نمی آن. از این گونه روایات در کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین تو نهج البلاغه فراوان است. بخوام نار احساب بکنیم و اینها در بنده حوصله شد دارمون، نه شما شاید حوصله شنیدنش را داشته باشید، انشاءالله فرصتی داشته باشید تو روایات بررسی کنیم، مخصوصا حالا که با اینترنت و شبو خیلی راحت میشه روایاتی که مربوط به یه موضوعی هست دستبندی شده براتون حاضر میشه استفاده میکنیم. حرز بنده اینه که ما میتونیم بگیم اینا شوخیه، مبالغه گفته، شعر گفته امام صادق علیه عزو الله. میفرماد کسی که قدر معرفت خدا رو بدونه در این عالم در همین جا لذتی میبرد مثل لذتی که اولیاء خدا در بهشت ها میبرد، اونم نه مؤمنین ساده، اولیاء الله. ما اگه کسی همچه لذتی رو بویی ببره ازش، دیگه اصلا حاضر نگاه کنه به این لذت های دنیا. حدس میزنم من اون کسانی که بویی از این لذت ها برده باشن به این تلاش هایی که این همه دنیا پرستان برای لذت های دنیا میکنن که نیشخندی میزنن، مثل کسی که میبینه بچه هایی هستن مهره هایی رو باش بازی میکنن، سرش دعوا میکنن، چیزایی چه ارزشی نداره، اسباب بازی بچه ها گاهی هم سر یکی های مهره بیچودی هستن کتک کاری میکنن، میزنن هم دیگه رو. یه دقیقه دیگه هم میدازدش دور از زنه اطلاع نمی کنن. اما تو بازی بالاخره باید درنده بشه. اون اندازه که ما این بچه بازی بچه ها به نگاه حقارت نگاه می کنیم و اینا رو ارزشی برای این کارشون قائل نیستیم، بهشون مهربانی می کنیم، رحمشون می کنیم، چیزی بهشون نمیگیم، یه لبخندی بهشون می زنیم، یه تشویقی می کنیم، اون برای بچه ها لازمه بازی کرده. اما خود ما هیچ وقت یا حواس می بینیم این کاش منم یه عروسک داشتم، یه اسب چوبی داشتم؟ هیچ وقت حواس می کنیم؟ من یادم نمیادم چه عروسی کرده باشم. چرا؟ خب بچه ها که اینقدر خوششون میاد، لذت میبره، سوغات براشون بیاره از اینا چقدر خوشحال میشه. اونایی که اون لذت معرفت خدا را شنیدن از این حرکات امثال بنده با همون نگاه حقارت نگاه میکنن، بدبخت به چی دل خوش کرد؟ اسم من زودتر از اسم کسی دیگه برو نمیشه، عکس من در یه جایی زده بشه بالاتر از یه عکس دیگه، زهی کار کودکانه هوس نابخردانه. ولی هستن کسانی تو عالم گرفتار همین هوس های پوچ هستن، ثروت های هنگفت شمانی داری. حتما شما دیدید یا شنیدید کسانی که ثروت های کلان دارن همیشه در فکر اینن که باز از این سرمایهشون استفاده کنن بیفزاین. اگه حساب های موجودیشون رو داشته باشن همیشه دلشون میخواد فردا یه صفر دیگه بهش اضافه بشه. اگه کم هست سعی میکنن زود چیکار روند بشه، عددش کامل. کسی از 80 سالش 90 سالش یک عمری تلاش کرده، ثروتی اندوخته، اموال زیادی، سرمایه های تو بانک ها، توی کارخانجات خارج، داخل، ثروت های کلامی، همینطور حوث داره که هی یک رقمی بر دارایی هاش افزوده میشه. که چی؟ الان اینایی که تو داری چقدر ازش استفاده می‌کنی؟ تو این ساختمان زیبایی که شب می‌خوابی لذت خوابیدنت از اونایی که توی اتاق ساده می‌خوابند خیلی بیشتره. تو مثلا توی طبقه 20 ساختمان که خوابیدی با اون کسی که طبقه اول خوابیده خوابتون و لذتتون فرق می‌کنه؟ غذایی که میخوری حتما 100 برابر اون کسانی است که کمتر پول داره؟ یا نه همون اندازه ها میخوری، چون گاهی هم خیلی کمتر، گاهی هم به خاطر بیماری های دیابت و امثالش با خیلی محدودتر. یه ثروتمند کلانی بود که کارخانجات زیادی داشت و اینا، غذاش از گوشت خرچنگ بود، سرطان داشت، بچه هاش و کارکن هاش و نوکر هاش میشستن سفره میدادن، انواع و اقسام غذا ما، خودش باید نان جو سوخته با گوشت خرچه میخوره. یه داستان رو من از یکی از آقایون توی تلویزیون شنیدم، من چند روز پیش هم میفرموده گفتن یه آقایی که اهل همون شهر خودشون بود و ثروت کلانی داشت و گفتن که املاکش هم در چه منطقه‌ای بود، ایشون از دنیا رفت و یک کفنی کفنش کردن از مال خودش و بعد اتفاقا در بین راه آخر کفن آلوده شد و خواستن عوض کنن. فرصتی نبود که برن از مال خودش دوباره کفن تهیه کنن و از کفن شهرداری بهش پوشوندن و دفنش کردن. یعنی از همه اموالش یک کفن هم نبرد. این اموال دنیاست و چیزایی که مردم دل بهش می‌بندن در راه جان هم میدن می‌گاهی. سر یه چیز مختصری ازش حاضرن رو هم دیگه اصله هم بکشن، دو تا برادر گاهی با هم. اون کسانی که اون مز لذت رو بردن وقتی به اینا نگاه می‌کنن اصلا تعجب می‌کنن، نه عقل هم داره، نه آدم هم، نه شعور داره، برای چیه این همه سر اینا دعوا کرد؟ عرض بنده در این جلسه اینه که یه خود راجع به این تأمل کنیم، باور کنیم که همچیزی هست. یعنی میتونیم ما یه کاری بکنیم به برکت هدایت انبیاء و اولیاء، توسل به زید عنایتشون که یه معرفتی پیدا بکنیم که این خواص آثار رو داره، هست هم چیزی. اون لذتی که اولیاء خدا در بهشت میبرند در اینجا میتوان نائلشون در سایه معرفت خدا. اگه اینا باور کردیم یه خود همت کنیم در این راه قدم برداریم، تلاش کنیم، امیدوار انشاءالله با توسل به زید عنایتشون راهشان رو یاد بگیریم. گرم گرم و صلی الله علی محمد و علی آله.